بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله فما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. در تلیعه بحث ولا تسب الذین ملاحظه فرمودید که این آیه مشتمل بر چهار مقام و چهار فصل است که فصول چهارگانه این کلمه تا حدود روشن شد. اما نکاتی که مربوط به این فصول است و مونده است یکی این است که این ولا تسب الذین یدعون من دون الله تشویق به تسامح، کثرت‌گرایی و مانند آن نیست که انسان در دین به نحو تسامح برخورد کند، بگوید همه اینها حق نسبی هستند و مانند آن، زیرا سب نکردن و نهی از سب کردن غیر از امضا کردن مکتب طرف مقابل است. ذات اقدس اله در این حال که خود نهی فرمود که شما مقدسات ملل و اقوام را بد نگویید، معذالک خودش از راه برهان قطعی و تبیین ملکوت اشیا حقایق اشیا را روشن کرد، حقیقت بت و بت‌پرستی را بیان کرد و مانند آن. در سوره مبارکه مائده آیه 90 فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیات از قبیل انکم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم هم باز در قرآن کریم هست. بنابراین این نهی از سب یک نسبیت نیست، کثرت‌گرایی نیست، تسامح در دین نیست و مانند آن. همون بحث های فرهنگی را شما با بدگویی ها مخلوط نکنید. اگر خواستید با یک مسیحی بحث کنید برابر لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن بحث کنید، نه اینکه به صلیب او بد بگویید. در بخشای فراوان از قرآن کریم جریان جدال احسن را بازگو میکند، مخصوصا درباره مسیحی ها و یهودی ها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. بنابراین نمی شود انسان چیزی را که پیش یک ملتی از قداست برخوردار است انسان او را اهانت کند، خواه قداست دینی خواه قداست ملی. الان در بعضی از کشورها ممکن است خنزیر، خوک و مانندان سمبل و مملکت باشد، بعضی از کشورها هستند که یک حیوانی سمبل و مملکت است، بعضی از کشورها هستند که یک درختی، یک گیاهی سمبل و مملکت است، بعضی کشورها هستند که یک سنگی، یک جمالی سمبل و مملکت است. هر چیزی که پیش یک ملت محترم است انسان اگر بخواهد او را ابطال کند از راه برهان باید ابطال کند یا جدال احسن. سب و بدگویی اصلا روانی است. چیزی که دیگری را وادار میکند که مقدسات الهی انسان اهانت کند این شرعا ممنوع است. پس لا تسب الذین یدعون من دون الله ناظر به نسبیت یا کثرت‌گرایی یا تسامح در دین و مانند آن نیست، برای اینکه همین قرآنی که سب را نهی کرده است همین قرآن به عنوان جدال احسن یا اقام برهان ملکوت اون اشیا و اشخاص را هم روشن کرده است. مطلب دوم آن است که این که فرمود فیسب الله عدوا بغیر علم، برخی از قاریان این کلمه عدو را عدو قرائت کردن، فیسب الله عدوا بغیر علم. این کلمه عدو در قرآن کریم در مورد جمع هم استعمال شده است، نظیر اون چه که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه فرمود فإنهم عدو لی الا رب العالمین، که فرمود فإنهم عدو لی. یا ذات اقدس اله درباره منافقین فرمود هم العدو و فاحذرهم قاتلهم الله ان يفكون، که فرمود هم عدو بند در حقیقت. بنابراین اگر چون چه قرائت عدو بند ثابت شده باشد نمی شود اشکال کرد که چون اینها جمعا چگونه مفرد آورده شد. ف فیسب الله عدوان چرا گفته شد. ولی خب قرائت معروف همون عدوان است. مطلب سوم این است که جناب فخر رازی و هم فکران ایشون در جامعه قرطبی به مانند آن آمده است که این کذالک زینا لکل امت عملهم رد قدریه و تفویض است. البته این سخن حق است که تفویض باطل است، اما اون هدفی که جناب فخر رازی و هم فکرانشون به دنبال اون میگردن در اون راه ناکامند. این آیه تفویض را ابطال میکند، برای اینکه اگر کارهای مردم به خود مردم واگذار شده باشد به ذات اقدس اله معاذ الله منعزل باشد از دخل و تصرف در نظام بقائن، این میشه تفویض. ظاهر آیه این است که نه، کذالک زینا لکل امتین عملهم، هر کاری که مردم کردن ما هدف اون کار را پیش این مردم زیبا نشون میدیم. معلوم میشه به ذات اقدس اله در تمامش اون دخالت میکنه. البته این جمله کذالک زینا لکل امتین عملهم دلالت بر بطلان تفویض میکنه، اما دلالت بر حق بودن جبرم ندارد که جناب فخر رازی به دنبال اوست. برای اینکه اگر تفویض باطل شد جبر ثابت نمی‌شود. اینا نقیزه هم که نیستن که اگر عهد و نقیزه این از بی رفت نقیزه دیگر حق باشد که. اینها مانعت الجمع است نه مانعت القلوب. اگر منفصلی طرفین و مقدم و تالی نقیزه هم بودن میشه منفصل حقیقیه که اجتماع محال، ارتفاع محال، چون اجتماع اینها جمع نقیزه این است، ارتفاع اینها رفع نقیزه این است، لذا مستحیل است. منفصله حقیقیه حتما از شی و نقیزه او تشکیل می شود. ولی در منفصله مانعت الخلو ممکن است که ارتفاع ممکن نباشد اما اجتماع ممکن باشد. و همچنین در منفصله مانعت الجمع اجتماع ممکن نیست ولی ارتفاع ممکن است. مسئله جبر و تفویض مانعت الجمع است نه مانعت الخلو. یعنی یک شی هم بر اساس جبر باشد هم بر اساس تفویض محال است، اما نه جبر باشد نه تفویض، یک شی سارسی باشد به عنوان منزلتون بین المنزلتین، این حق است. پس اگر یک جمله از قرآن کریم دلیل بر بطلان تفویض بود، اون جمله دلیل بر حقیقت جبر نیست که فخر رازی تلاش و کوشش میکند. برای اینکه ممکن است همونطوری که تفویض باطل است جبر هم باطل باشد کما هر حق، و منزله بین المنزلتین که اهل بیت علیهم السلام ارائه کردن اون ثابت شده باشد. مطلب چهارم آن است که این که فرمود ثم اری ربهم مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملون، یعنی همگان که رفتن به سرزمین قیامت ذات اقدس اله اونها را از نتایج اعمالشون با خبر میکنه. در قرآن دو طایفه از آیات هست که در باره گزارش سخن میگوید. یک طایفه این است که بعد از اینکه فرمود خدا اعمال مردم را به اونها ارائه میکند و گزارش میدهد، اونگاه میفهمد که چه حاجت به گزارش، بر انسان و علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، ولو عذرهای فراوانی هم بیارد بالاخره انسان خودش رو خوب میشناسد. که قبلا هم ملاحظه فرمودید این کلمه بصیره تاش تای مبالغه است، مثل علامه، تای او تای تانیس نیست. فهی گفتن که زیدون علامتون یعنی کثیر العلم، گفتن الانسان و علی نفسه بصیرتون یعنی کثیر الابصار است، خوب خودش میشناسد. خب طایفه دیگر آیاتی است که فرمود نه، خیلی از چیزهاست که انسان هرچم تلاش و کوشش بکند نمیرسد به او، حتما خدا او را با خبر میکند. این دیگه اضراب و استثناء ندارد و اون همین آیاتی است که در محل بحث و مانند آن است. می‌فرماید یه سلسله چیزهایی است که انسان بی‌خبر است، اونی گفته می‌شود نیازی به گزارش نیست، نیازی به تنبیه نیست. چرا ینبأ الانسان و ما قدم و اخر بر الانسان و علی نفسه بصیرتون، این نسبت به اصل اعمال او، هر کاری که کرده است اونا رو کاملا میبیند و میداند و به یادش هم میآید، اما باطن این کار چیست این رو نمیداند. نه خوبها و وارسته ها میدانند باطن اعمال خیر چیست، نه تبهکاران میدانند باطل اعمال بد چیست. اونا اگر گفتن مثلا پاداشی هست خیال میکنن نظیر پاداش های دنیا، یا کیفری هست نظیر سوخت و سوز دنیا که جهنم وقتی گفتن یعنی خیال میکنن نظیر این که جای رو منفجر بکنن کسی رو در آتش بسوزونن، خیال میکنن سوخت و سوز آخرت هم مثل همینه. لذا میفرماد که نه، ما اونا رو گزارش میدیم، با خبرشون میکنیم. نه خوبها میدانن باطن خوبی چیست، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعیون. نه بعدها میدانن باطن گناه چیست، بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. به طور اجمال در پایان سوره مبارکه فرج فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. در قسمت عذاب فرمود کاری خدا میکند که احد این کار را نمیتواند بکند، فکر کسی هم نمیرسد چجور خدا عذاب میکند، روشن نیست. در باره نعمت هم این تعبیر را ندارد که ینعم نعمتن لا یعلم کنها احد، لا ینعم مثلها احد، بلکه فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دیگه جنات و تجدیم تحت در انها رو امثال ذالک هم نیست. خب اگر فرمود فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، در طرف مقابلش هم فرمود فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، نه جناتون تجدیم تحت الانهار. اون جناتون تجدیم تحت الانهار رو خیلی از مؤمنین دارن. یا عند ملیک مقتدر را هم اوصات از متقیان دارن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این دو مرحله را اوصات دارن. اون مرحله اول را که جنات تجری من تحت الانهار، اون را هم ضعاف مؤمنین دارن. اما این مرحله فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی یه چیز دیگه است. بنابراین لا یعلم ما اخفی لهم من قرة، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، این نکره در سیاق نفی است و مفید عموم. لذا خیلی از دعاهایی که انسان میکند حد اکثر اون چرا که شنید و فهمید او رو میخواهد. وقتی آدم چیزی رو نمیداند آرزوی او رو هم نمی کند. الان شما در بین مثلا هزارها نفر افراد عادی وقتی شما بخواید بگید آرزوهاتون چیه، بهترین آرزوتون چیه، او هرگز نمیگوید مثلا فرون نسخه خطی اصلی مرحوم شیخ طوسی در تهذیب، نسخه اصلی تهذیب رو من داشته باشم. او اصلا تهذیب نشنی تا آرزوش این باشد که نسخه اصلی تهذیب داشته باشه. یا نسخه اصلی خطی دستنویس فارابی در الجمع بین رأیین داشته باشد. یا اصلا نشنید فارابی که نسخه خطی الجمع رو نشنید تا او رو آرزو بکنند. آرزوهای هر کسی در مدار معرفت اوست. انسان چیزی را که میشناسد آرزو میکند، چیزی را که نمیداند که آرزو نمیکند. در بهشت درجاتی است که انسان اصلا واقعا نمیداند، چون نمیداند آرزو او را نمیکند. وقتی آرزوی اون را نکرد در دعاها هم اونها را نمیخواهد، چیزی را میخواهد که میفهمد و میشنیده است و دیده و مشابه اون را دیده است. لذا ذات اقدس اله در باره اصل کار و نصاب اولی کار بعد از اینکه فرمود ینبا الانسان یوم اذن به ما قدم و اخر، با کلمه بل اضرابیه میفهمد بل الانسان على نفسی بصیرتون ولو القا معاذیره، چه حاجت به تنبیه. اما در این گونه از موارد دیگه استدراج ندارد، کلمه اضراب ندارد. ینبا الانسان به ما قدم و اخر فینبئکم بما کنتم تعملون. خب این کذالک زینا لکل امتین عملهم، هم نسبت متقیان است هم نسبت فاجران و تبهکاران. هم متقیان نمیدانن پایان نتایج خیرشون چیست، هم تبهکاران نمیدانن گرفتاریشون چه اندازه است. در باره بهشت بهشتیان نهج البلاغه هم بازگو کرد که وجود مارک استعمی سلام الله علیه فرمود شما نمیدانید در بهشت چه خبر است. اگر میدانستید بهشت چیه و در بهشت چه خبر است، اینجا دور من جمع نمیشدید، هر یک به سراغ کارتون میرفتید. و چون گوشی از این حرف ها را متقیان شنیده اند، جانشون برای بهشت پر میکشد که لولا الاجار لولتی کتب الله علیه بر اینها لم استقرت ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقاً الى الثواب خوفاً من العقاب. چون گوشی از این حرف ها را شنیدن
و تحصله که این یونبه دیگه استدراک ندارد، برخلاف یونبه سوره مبارکه قیامه است که اونجا فرمود جناب بار انسان یوم ازین به ما قدم و اخر، چون درباره اصل عمل است استدراک کرد، فرمود بر انسان و علا نفسی بسیره. اما اینجا واقعا استدراک ندارد. خیلی هستن که چه مؤمنین چه فاسقین، لا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، درباره مؤمنین و بدا لهم من الله ما کامل لم یکون یحتسبون، درباره کافرین و تبهکارا. مطلب بعدی آن است که این جریان سب که در اسلام نهی شده است، سب بدعی و ابتدایی است، اما سب کیفری نهی نشده است. یعنی اگر کسی را سب کرد، او هم میتواند پاسخ بدهد، ولی اگر پاسخ نداد بهتر است. ولی مسئله سب غیر از مسئله لعن است، و مسئله سب بولن که کاملا از هم جدان غیر از مسئله قذف هست. اگر کسی دیگر را قذف کرد، او نمیتواند قاذف را قذف کند. قذف حساب فقهی دیگری دارد، لعن حساب فقهی دیگری دارد. سب فعلا محل بحث است. سب مشمول من اعتدا علیکم فاعتدا علیه به مثل من اعتدا علیکم خواهد بود. نص خاصم در نهج البلاغه است، فرمود اگر اونها شما را سب کردن، شما سب بکنید، ولی اگر عفو کنید بهتر است. همونطور که در سوره مبارکه نحل در بخش پایانی سوره نحل فرمود لئن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم علیه ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین، اینجا هم همینطور است. اگر در بخش های دیگر قرآن ذات اقدس الهی فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، در بخش های دیگر عفو را بر انتقام ترجیح داد. در نهج البلاغه ضمن این که سب بدعی را نهی می کند و سب کیفری را تجویز می کند، معذالک عفو را بر انتقام ترجیح می دهد. در کلمات قصار نهج البلاغه شماره 421 این است: مردی از خوارج درباره استعمیر این چنین گفت قاتله الله کافرن نعوذ الله ما افقهه فوثب القوم لیقتلوه فقال علیه السلام رویدا انما هو سب بسب او عفو عن ذنب. او یک بد گفت، شما هم میتوانید بگوید قاتلک الله، و اگرم عفو کنید بهتر است. این درباره سب کیفری. درباره سب بدعی و ابتدایی، اون را همین جریان معروف جنگ صفین است که خود حضرت نهی کرده است. عده داشتن قوم معاویه را سب می کردن، وجود مبارکه است دمی سلام الله علیه جلو اینها را گرفته. در خطبه 206 نهج البلاغه این است که قد سمع قوم بن اصحابه یسبون اهل الشام ایام حربهم بصفین، حضرت اینچنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شما دشنام دهنده باشید، بد دهن باشید. خب جنگ است، یه مبارزه مردانه است، یک کار عاجزانه، فحش کار عاجزانه است. خب اگه مردید شمشیر بزنید چه فحش میدید. انما اکره لکم ان تکونوا سبابین ولکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اسوب فی القول و ابلغ فی العذر. استحقاق اونها را برای کشته شدن بازگو میکنید، شایستگی خود را برای مبارزه تشریح میکنید با وصف حال اونها. وقتی حال اونها را ذکر کردید ابلغ در عذر است. و قلتم مکان سبکم ایاهم، اگر به جای سب دعا کنید که خب خیلی بهتر است، بگویید که اللهم احق دماءنا و دماءهم و اصلح ذات بیننا و بینهم و هدهم من ضلالتهم حتی یعرف الحق من جهله و یرعوی عن القی و العدوان من لهج به. خب این در عین مبارزه و در شمشیر زدن هست. معلوم میشه آدم که شمشیر میزنن جز خدا و دین خدا چیزی در کار نیست. در برابر خوارج اونچنان دستور میدهد، در جنگ صفین هم اینچنین دستور میدهد. ست روایت لطیفی است که در تفسیر برهان از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که وجود مبارک حضرت چند مطلب را فرمود، بعد به سه آیه قرآن تمسک کرد که یکی از اون آیات همین ولا تسب الذین یدعون من دون الله است. یکم آیه دیگری بود که قبلا در همین سوره مبارکه انعام بحثش گذشت و اون است که مجلسی که نام خدا و یاد خدا استهزاء می شود اونجا ننشینید. فلا تبعد بعد ذکرا بلغم اللالمین و مانند و ازار ایت اللذین یخوزون فی آیاتنا فعرد انهم و مانند. در ذیل اون روایتی که در تفسیر برهان هست که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود جایی که نام خدا استهزاء می شود ننشینید، جایی که قرآن استهزاء می شود ننشینید، جایی که نام ما و یاد ما اهل بیت کهنه است و نام و یاد دشمنان ما نو است اونجا ننشینید، با آیاتی استشهاد کردن راوی می گوید که انه فی فی او فی کفه، گویا همه این آیات تو لب حضرت بود، تو دست حضرت بود. یعنی اینقدر اینها بر قرآن و کریم مسلط بودن مثل که هر آیه در هر فرصتی تو مشتشونه یا تو دم لب مبارکشون. دو تا سوال شده بود، یکی این که شیطان به تنهایی چگونه میتواند اولین و آخرین را اغوا کند. البته او هم کارهای بلاواسطه دارد هم کارهای معلواسطه، همونطوری که توان اون رو داشت که 6000 سال ذات اقدس اله را عبادت کند، یه همچه قدرتی هم دارد که بر اولین و آخرین از انسانها حضور اشرافی و علمی داشته باشد و عده زیادی را هم با وسائط داخلی و خارجی میگیرد، گاهی بلاواسطه گاهی معلواسطه. برای افراد عادی معلواسطه که خیلی رجل فراوانی دارد، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم و مانند، او ذریه ای دارد، او قبیلی دارد، شیاطین انس دارد، شیاطین جن دارد، اینها را تحریک می کند به سراغ هر کس، خود بلاواسطه نمی رود. هر کسی اون صلاحیت ندارد که شیطان بلاواسطه او را اغوا کند. بعضیا به اندک چیزی فریب می خورند، اما یه عده شیطان بلاواسطه حضور و دخول دارد، برای که اونهایی که ایمانشون خیلی قوی است از پادر آوردن اونها کار سنگینی میطلبد، لذا خود شخصا حضور و جهود دارد. یه رساله است در پایان این محج دعوات مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه، ظاهرا به عنوان المجتبی من المجتناس همچه نامی دارد، یعنی برچین شده از انتخاب شده، المجتنا من المجتبا او العکس. این رساله در پایان اون محج دعواتشون چاپ شد. یکی از دعاهایی که ابن طاووس رضوان الله علیه اونجا نقل میکند این است که انسان بگوید خدایا من به تو پناه بردم از دست کسی که به من حمله میکند، مرا میبیند و من او را نمیبینم، به توی پناه بردم که تو او را میبینی و او تو را نمیبیند. خب یه دشمن نابرابری که ما را میبیند و میتواند حمله بکند و ما او را نمیبینیم چیست؟ این هم شیطان است که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. این من حیث لا ترونهم یعنی من حیث الغفله. انسان تا غافل است تیر میخورد و اگر متذکر باشد به نام و یاد الهی که مسئول است، از راهی می آید که انسان غافل است. طبق این بیان قرآن کریم انسان از راه تیر می خورد که دشمن را نمی بیند و دشمن او را می بیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. و همین شیطان و قبیل او خدا را نمی بیند چون خودشو نمی بیند. اون که می گوید انا خیر من وستکبره، او که الله را نمیبیند، او خودبین است. چون خودبین است خدا را نمیبیند. ما طبق این بیان شریف ابن طاووس رضوان که در این کتاب نورانی دعا نقل میکند، باید به کسی پناه ببریم که او دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند. لذا میتواند بر دشمن ما مسلط باشد، چون دشمن ما کلب معلم است در برابر ذات اقدس را. این چی نیست که خود مستقل باشد. که گاهی میفرماید ما توفیقی دادیم که مؤمن را در جنگ پیروز کردیم، گاهی میفرماید به این که ما بدی را از او باز میداریم. این که در باره یوسف سلام الله علیه و سایر مخلصین دارد لنصرف عنه سوء والفحشاء، غیر از لنصرفه عن سوء والفحشاء، نفرمود ما یوسف را از بدی منصرف کردیم، که نفرمود در قلب یوسف گذاشتیم که از بدی منزجر باشد، که فرمود بدی را اجازه ندادیم به سراغ یوسف برود. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، لنصرفه عن السوء والفحشاء. این لنصرفه عن السوء والفحشاء مال اوصاتی از متقیان است. خب پس ذات اقدس اله دشمن ما را میبیند از راهی که دشمن ما او را نمیبیند. در این جنگ های نابرابر حالا معلوم میشود که از این طرف جنگ نابرابر است نه از اون طرف. اگر تا کنون گفته میشد که انسان در جهاد با شیطان گرفتار یک جنگ نابرابر است، الان هم همین حرف را می زند، اما به معنای دیگری از این حرف استفاده می کند. تا کنون که گفته می شد جنگ ما با شیطان جنگ نابرابر است، یعنی او قوی تر است و ما ضعیف تریم. اونگاه این سوال مطرح می شد که پس ما چگونه نجات پیدا کنیم. الان با این راه حدی که این دعا به ما آموخت، معلوم می شود جنگ ما نابرابر است، یعنی ما قوی تر از اوییم. برای این که ما کسی داریم که او را میبیند و شیطان او را نمیبیند. این راه را منتها اگر طی نکردیم به سوی اختیار خود ما. حالا ببینید دعا در حقیقت همون بحث های علمی است به این صورت بیان شده. یه وقتی آدم مرتب جنشن کبیر میخواند، جنشن کبیر هم سراسر توحید است، اما بعضی از دعاها تحلیل درش است، مثل آیات قرآنی که یبین لکم الآیات، این چنین است. شما این دعاها را که بررسی میکنید میبینید خیلی از اینها تعلیل قرآنی در او هست. اونگاه انسان باید تیب خاطری باید طمأنینه وارد جهاد اکبر و صحنه تهذیب نفس میشود، برای اینکه جنگش واقعا نابرابر است، یعنی او یقینا مسلط بر شیطان خواهد بود اگر از راهش وارد بشود. حالا برپر شیطان 6000 سال عبادت کرد، این نسبت به قدرت بیکران ذات اقدس اله قابل قیاس نیست. گرچه او یراکم هو و قبیله من حیث را ترونها، نسبت به ذات اقدس اله که لا یعزوان علمی مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء قابل قیاس نیست. گرچه شیطان به ما نزدیک است یجری من ابن آدم مجرى الدم، اما هو اقرب و الیه من حبل الورید، به اندازه قرب خدا نزدیک نیست. گرچه قهر شیطان خیلی است، اما هرگز به اندازه مهر خدا نیست. پس جنگ از این سو نابرابر است نه از اون سو، یعنی جهاد اکبر بین نفس انسانی و شیطان و قوم و قبیله او جنگیست نابرابر که متقیان غالب خواهند بود. مطلب دیگری است که هوای نفس چه نقشی دارد، نفس اماره چه نقشی دارد. اینا ابزار داخلی شیطان هست. شیطان اگر خواست کسی را بگیرد از راه ابزار داخلی میگیرد، مثل اینکه فرشتگان رحمت الهی اگر خواستن کسی را هدایت کنن از راه عقل عملی و از راه فطرت و از راه نفس انفسباها و از راه حبب الیکم الایمان هدایت میکنن. اون فطرتی که حق شناس است و حق طلب ابزار دست ملائکه رحمت است. اون شهوت و غضب یا وهم و خیالی که باطل بینند و باطل خواه ابزار دست شیطانند. بنابراین هوای نفس ابزار دست اوست و او انسان را از راه هوای نفس کنترل می کند و می گیرد. اول البته از راه نفس اماره نمی گیرد، اول از راه نفس مصوله می گیرد. بعد وقتی که انسان را تصویری کرد، یعنی فریب داد، زشت را زیبا، زیبا را زشت نشون داد و انسان را فریب داد، به دام میکشد. وقتی به دام کشید، از اون بعد انسان میشود اسیر و اون هوس میشود امیر. بعد از اون عالمان آمدن دروغ میگوید، عالمان آمدن معصیت میکنند. یعنی که حالا اسیر است دیگر. اسیر باید تابع امیر باشد. اول که آدم عالمان آمدن گناه نمی کند که. اول فریب می خورد. این سولت لهم انفسهم، سولت لکم انفسکم، سولت لی نفسی. تصویر این است که شیطان به وسیله اون روانشناسی ماهرانهی که دارد می فهمد این شخص از چی خوشش میاد. رشتی از زیبایی های پیش این شخص را روکش کارهای باطل قرار می دهد. مثل یک انسان فریبکاری که یک تابلوی پر از لجن بسازد، یک قشت زرورقی هم روی او بگذارد، درون این تابلو هرچه هست لجنه، بیرون او یک قشت زرورق جذابی است. این کار رو میگن تصویل، که سولت لی نفسی، سولت لکم انفسکم، زیبا را زشت نشون دادن، زشت را زیبا نشون دادن، باطن را آشکار نکردن، درون یک جور یک نفاقی هم بین درون بیرون برقرار کردن، تا با این کار انسان را میفریبد. وقتی فریب داد انسان را به دام میکشد، وقتی به دام کشید اسیر میگیرد، وقتی اسیر گرفت هوس می شود امیر و این شخص می شود اسیر. وقتی اسیر شد از اون بعد دیگه به راحتی معصیت می کند، میگه عادت کرده. خب بنابراین این که گفته می شود پس تأثیر هوای نفس چیست، نفس اماره چیست، خواهش ها چیست، شهوت به غضب ها چه نقشی دارن، اینا همه ابزار درونی کار شیطان. اما درباره آیه که امروز تلاوت شد، حالا یه روایتی هم از نور الثقلین بخونیم اگر رسیدیم آیه بعد رو تلاوت کنیم. اون روایت این است که میخوان جامعه را بالاخره به اون بخش فرهنگیشون ارجاع بدن، به بدگویی عادت نکنن و هرگز ملت را، مملکت را با فحش و بدگویی نمیشد اداره کرد. این روایت رو که در تفسیر شریف نور الثقلین هست، جلد اول صفحه 759، اون روایتی که متنش رو موفق نشدیم بخونیم، از تفسیر برهان حتما استفاده کنید، یه روایت نورانی شریفی است که بوجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سه مطلب را فرمود، برای هر سه مطلب هم سه آیه استشهاد کردن که کأنها فی فیه او فی کفه. اما این روایتی که مرحوم صدور رضوان الله در عیون الاخبار نقل کرده است، در این تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 758 به این صورت آمده است: فی عیون الاخبار فی باب ما جاء عن رضا علیه السلام من الاخبار المتفرقه حدیث طویل فی آخره این است: قال علیه السلام ان مخالفینا وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها على اقسام ثلاثه. دشمنان ما در باره ما سه دست روایات جعل کردن، بعضی افراط است، بعضی تفریط است، تا هر کسی را از یک راه خاصی فریب بدهن. وضعوا اخبارا فی فضائلنا و جعلوها على اقسام ثلاثه. احدها القلوب، که این افراط در محبت است، و ثانی حد تقصیر و فی امرنا، که این تفریط است، کل جاهل ما مفرط و مفرط، و ثالث حد تصریح و به مصالب اعدائنا. روایاتی به نام ما جعل کردن که در اون روایات اسامی دشمنان ما به صراحه آمده است که اونها را بد گفتن، تصریح کردن نه کنایه. فیضا سمع الناسو الغلوب، وقتی اون طایفه اولای از روایت های جعلی را شنیدن، کفروا شیعتنا و نسبوهم الى القول بربوبیتنا. شیعیان ما رو معاذالله تکفیر میکنن و میگوین که شیعه ها معتقدن که انبیاء ائمه اونها دارای مقام ربوبیتن. معاذالله این قلوب. و ازا سمعوا تقصیر تقدوه فینا. اگر اون روایاتی که تفریطگران ما را از حدی که داریم از شفاعت ما را سلب کردن، وساطت ما را سلب کردن، استجابت دعای ما را سلب کردن، ولایت تکوینی ما را که به اذن خدا میتوانیم مرده را زنده کنیم، همون کاری که انبیای پیشین میکردن ما میتوانیم بکنیم، اینا را از ما سلب کردن. و ازا سمع و تقصیر اعتقدوه فینا. وقتی شنیدن که فرون روایت میگوید که امام علم غیب ندارد، یا امام شفاعت نمی کند، یا امام مرده زنده نمی کند، معاذالله این رو قبول می کند. میگن امام یکی از کارهای او فقط تبلیغ احکام بود و بیان احکام بود و مانند اون. و ازا سمع او مطالب اعدائنا به اسمائهم سبونا به اسمائنا. وقتی دیدن که روایت به نام ماست و به نام ما روایت جعل کردن که در روایات مجعول به نام ما، دشمنان ما به اسم سب شدن نه به کنایه، اونا هم ما را معاذالله به اسم سب می کنن. و قد قال الله تعالی و لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. خب این از اون روایاتی است که بالاخره میتواند افراد را با داشتن افکار گوناگون در یک جا به یک زندگی مسالمت آمیزی دعوت کند. غرض کثرت گرایی باطل است، نسبیت باطل است، تسامح در دین باطل است، معارضات فرهنگی حق است، برهان حق است، جدال احسن حق است مانند اون، و تسامح در دین نیست. در اینکه همین قرآن کریم بطلان همه اون حرفها را تشریح کرده اما هیچ کسی را سب نکرده. بعد از اینکه اون روایت اون جمله فرمودن، این جمله نورانی ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم را قرائت کردن. الحمدلله رب العالمین.